و این عنصر رو با هم ترکیب بکنید، مثلا
یک عنصر مشخص
رو دقیقاً. فرق نمیکنه توی ایران باشه یا هند باشه دقیقاً. یا امریکا باشه احسن. خب حالا جامعه شناسی چی رو از این میگیره؟
جامعه شناسی ها به دنبال احساس میکردن که باید از این ابهامی که تو رفتار اجتماعی هستش در بیان، یعنی میدیدن که یک موقع برای مثال جنگ رخ میداد، جنگ خارجی رخ میداد، در داخل به انقلاب ختم میشد، نارضایتی و انقلاب، ولی در یک جای دیگه احساس میکردن که یا در یک تاریخ دیگه در همون اجتماع جنگ خارجی رخ میداد، اما نه ما انقلابی در داخل میدادیم نه نارضایتی. میخواستن آقا بگن این وضعیت نمیشه این شکلی ادامه پیدا کنه، ما باید چیکار بکنیم این قواعد رو
در بیاریم
در
و مشخص کنیم
به جوری که آقا چرا در این تاریخ جنگ خارجی منجر به انقلاب داخلی شده.
یه مثال میزنین مثلا تو کدوم کشور بیشتر، مثلا فرض کنین آگوست کونت و دورکهایم اینا رو مبتنی بر رویدادهای تاریخی کدام کشورها مستقیم میخوام بیخورده برای شنوندگانمون این تصویر سازی بشه بهتر متوجه موضوع بشه.
من مثلا اگر بخوام یک مثالی برای شما بزنم، شما همون اروپای
قرن 18
قرن 18 یا قبل از قرن 18 اگر نگاه بکنید، وضعیت فرانسه و وضعیت ایتالیا رو با هم نگاه بکنید که چطور در ایتالیا اون آشفتگی چند پارگی وجود داشتش، اما در فرانسه اینجوری نبود. یعنی این عرق به هویت ملی در دوره‌های مختلف همچنان خودش رو حفظ کرده بود. چجوری بود که در یک کشوری که همجوار بود، نزدیک بود، در یک قاره بود، اینجوری چند پارگی بود،
خیلی چیزاشون هم شبیه به هم
دقیقاً چند پارگی بود، باز جغرافی به هم نزدیک بودن، یا حتی بین انگلستان و
فرانسه
دقیقاً این دغدغه بود. یا برای شما حتی مثلا اگر به آثار دو توکویل هم من بخوام اشاره بکنم، میگه چرا توی آمریکا
اینها به دوره‌های بعدتر هست،
دوره بعدتر، ولی تقریبا اینها میخوام
بله متوجهم
میخوام یعنی اندیشه میخوام اینو دارن دنبال میکنن که چه توی آمریکا دموکراسی انقدر قدرتمند پیش میره، اما ما توی اروپا دوره‌هایی از تزلزل دموکراسی رو داریم میبینیم. این آگوست کونت به وضعیت کشورهای همجوار خودش داره نگاه میکنه، یعنی میبینه چرا توی فرانسه انقلاب میشه ولی توی انگلستان انقلاب نمیشه.
الان مقایسه به نظرم از نظر تاریخی مقایسه خوبی آقای دکتر. در فرانسه و انگلستان مثلا در مواجهه با عنصر سلطنت
دقیقا.
فرانسه لویی 16 هم رو میذارن سرش زیر گیوتین، ولی در انگلستان پادشاهی حفظ میشه
و
مشروطه سلطنتی وجود
اصلا
میاد.
رفتاری که مردم فرانسه با طبقه حاکمه اشرافیت خودش انجام داد، رفتار کاملا تند
و برآمده از آن جامعه،
دقیقاً تند و آمیخته با توحش بود. اعدام‌های پی در پی و مردمی که جمع می‌شدن اینها رو نظاره می‌کردن و تشویق می‌کردن، اما شما در انگلستان این رو نمی‌بینید. یعنی قشر اشراف همچنان در اون دوره که آگوست کونت هست همچنان احترام خودشون رو حفظ می‌کنن و یک صعود آرامی به سمت نهادهای دموکراتیک و دموکراتیک شدن سلطنت در اونجا میبینید. خب آگوست کونت میگه خب چه فرقی است بین جامعه فرانسه
و جامعه انگلیس،
و جامعه انگلیس که این گونه و ریاکشن‌های متفاوت در یک تاریخ، این تاریخ هم نزدیک بود با یک پدیده، پدیده سلطنت یا پدیده استبداد، چقدر ریاکشن ها واکنش چقدر متفاوت هست.
میتونیم این تعبیر کلی رو در نظر بگیریم که مثلا جامعه انگلیس یک جامعه سنتی تر و محافظه‌کارتر در رفتار جمعی هست، ولی در فرانسه یک رفتار رادیکال
تحول خواه و کم سب
و اون اعدام هایی که بعد از انقلاب کبیر میشه، اختلاف هایی که بین روبسپیر و دانتون و بقیه بزرگان انقلاب هست. خب حالا آگوست کونت به عنوان مبدع این حرکت چی میگه؟
آگوست کونت میگه که تفاوت در کجا هستش؟ تفاوت در برخورد، تو همون مثال قبلی بخوام عرض کنم، برخورد سلطنت با جامعه فرانسه یا با جامعه انگلیس نیست، تفاوت در مردم فرانسه، اجتماع فرانسه با اجتماع انگلیس است.
درست.
و بعد تلاش میکنه چیکار بکنه؟
توضیح
این قواعد رو توضیح بده،
استخراج
که به چه سمت حرکت میکنه. حالا اگه بخوام همین ابتدا عرض بکنم، 7 تا نهله فکری، 7 تا اندیشمند یا روشنفکر اساسی در حوزه جامعه شناسی هستن که بنیانهای این رشته روی اندیشه‌ها و کارهای نظری این عزیزان سوار هستش که بله. از آی آگوست کونت شروع میشه،
بله،
دورکهایم، مونتسکیو، کارل مارکس، ماکس وبر، پارتو و آلکسی دو توکویل.
بله.
یعنی این هفته اندیشمند رو ما اگر بریم اندیشمنداشون بررسی کنیم، بقیه مطالعات حوزه جامعه شناسی به یک نحوی دنبالی کار یکی از این
آغازگران هست.
در واقع اینها اون سران و ستونهای جامعه شناسی هستند. بله. که من حالا در این جلسه به شکل خلاصه یک به یک رو در اندازه که وقت داشته باشیم عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
خواهش میکنم. تشکر از توضیحاتی که فرمودین. در خدمت جناب دکتر محمد ناصحی، پژوهشگر و محقق در زمینه جامعه شناسی سیاسی هستیم. در بخش ابتدایی برنامه مقدماتی رو ایشون در زمینه این که چگونه علم جامعه شناسی و یا به تعبیر ایشون و یا به تعبیر تاریخ جامعه شناسی فیزیک اجتماعی در جوامع اروپایی ظهور کرد، بالید و اشاره کردند به اندیشمندانی که آغازگر این حرکت بودند. حالا من از جناب دکتر خواهش میکنم که اولین کسی رو که نامش به نوعی با جامعه شناسی همراه هست لطف بفرمایید معرفی کنید.
جناب آقای آگوست کونت همونطور که عرض کردم به عنوان به یک نوعی پدر علم جامعه شناسی، در حالی که البته خودشون از واژه این واژه استفاده نکردن،
بله،
اون فیزیک اجتماعی استفاده کردن، دغدغه اصلیشون چی بود؟ چرا جامعه امروز ما نابسامان هستش؟
بله.
و در دو گلوگاه این مسئله رو پیگیری میکردن.
بله.
یعنی در دو حوزه مختلف، یکی در مسیر تحول تاریخی بشر،
بله،
یعنی به دنبال
یعنی یه نگاه کلان به تاریخ احسن. بشر
که آقا تاریخ بشر چه دوره‌هایی رو پشت سر خودش گذرونده و به چه سمتی داره میره، داره داشت تلاش میکرد سیر تحول تاریخ اجتماعی بشر رو سامانمند کنه،
بله،
متأثر از همون علوم دقیقه، علوم فیزیک، پیش بینی پذیر کنه، یعنی بگه که اگر این دوره بوده، این دوره بوده، ما در آینده به این دوره خواهیم رسید.
بله.
و نکته دوم که بی ارتباط با نکته دوم نیست، این که چرا جامعه ما نابسامان هست. ایشون معتقد بود که نابسامانی در یک اجتماع بخشیش به این خاطر هست که هر کسی یا هر چیزی سر جای خودش قرار نگرفته.
درست.
یعنی این عامل اصلی نابسامانی جوامع هست.
از نظر طبقات اجتماعی هست یا از نظر تقسیم کار فردی؟
تقسیم کار فردی اجتماعی.
آها.
الان تقسیم کار فردی اجتماعی. یعنی ایشون معتقد بود که انسان‌ها، انسان به عنوان یک فعال اجتماعی،
بله،
به عنوان یک فرد در حوزه روانشناسی، نه، انسان اجتماعی، سه تا دوره رو ایشون تحلیل میکنه و میگن در دوره‌های مختلف تاکنون نتونسته سر جای خودش قرار بگیره.
درست.
حتی جامعه و دولت نتونستن نسبتشون رو با هم دیگه
تنظیم درست کنه.
دین نتونسته نسبتش رو درست با جامعه تعریف بکنه.
اگر هم تا کنون نسبت بین دین، حکومت و جامعه اون نسبتی که تا الان برقرار کردن، اگر این نسبت تا الان کارآمد بوده، الان دیگه نیست. با تحولاتی که در
بوده.
قرن 15 به بعد، با رنسانس، با انقلابایی که رخ داد، الان دیگه باید این سامان جدیدی
دقیقاً. و ایشون معتقده که در ابتدای هر دوره، تو سه دوره که من حالا عرض می‌کنم خدمتتون، انسان به اشتباه احساس می‌کرد که تو اون دوره سر جای خودش هست، یعنی دین سر جای خودش هست، جامعه سر جای خودش هست، حاکم سر جای خودش هست، در حالی که این گونه
نبود.
و بعد تلاش کرد در راه بسامان کردن، یعنی حل تناقضات اجتماعی،
بله،
حل شورش‌های اجتماعی، نارضایتی اجتماعی، انسداد قدرت،
به نوعی تبیین اونها.
احسن، تبیین اونها چیکار می‌کرد؟ دوره رو عوض می‌کرد، وارد دوره دیگه می‌شد، یک تفسیر جدیدی از اجتماع، تفسیر جدید از جایگاه‌های نهادهای مختلف، ولی باز هم تاکنون نتونستن اون به اون جایگاه حقیقی برسن، یعنی از یک چاله در می‌اومدن و توی یک چاه دیگه‌ای می‌افتادن. ایشون تاریخ بشر رو به سه دوره کلی، دوره اسطوره،
بله،
یا ماوراء طبیعه، دوره دینی و دوره اثباتی یا پوزیتیویستی یا همون دوره حاکمیت،
همون دوره که خودشون دقیقاً
حاکمیت علوم دقیقه چیکار کرد؟ تقسیم کرد. حالا من در تکمیل فرمایشات حضرت علی این اضافه کنم که ایشون احساس میکرد که اروپای قرن 17 اروپای بعد از رنسانس کلا، یعنی بعد از قرن 15، در ابتدای دوره پوزیتیویست قرار داره و در آینده این حرکت گسترش پیدا میکنه و دیگه جامعه به سامان میشه.
درست.
این نکته را من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که منظور آگوست کنت وقتی میگه نابسامانی یعنی جنگ بین مردم، یعنی شورش بین مردم،
نابسامانی های اجتماعی،
اجتماعی دقیقاً، یعنی فحشا،
بله،
نداری اجتماعی،
معضلات اجتماعی، فقر،
دقیقاً ایشون
بیکاری.
ایشون اینها رو معضل این میدونست که نسبت بین حاکم و جامعه، نسبت بین دین و حاکم، دین و جامعه، اینها درست تعریف نشده.
درست.
و چون درست تعریف نشده، هر کسی در جای خودش نیست، چه اتفاقی میفته؟ ما شاهد شورش هستیم، شاهد نارضایتی هستیم، نارضایتی اجتماعی،
بله،
نه نارضایتی فردی،
بله،
شاهد فقر هستیم.
اون در حوزه فرده.
دقیقاً. ایشون میگه در حوزه اسطوره انسان تلاش کرد که قواعد حاکم بر جامعه رو در بعد متافیزیکی، یعنی ماوراء تخیل، ماوراء طبیعت، در تخیل خودش جستجو بکنه، در سحر و جادو،
یعنی پرسشایی که مشکلاتی که داشت رو در جامعه نمیدید، از آسمان،
از آسمان
از
ها
اسطوره ها میخواست.
دقیقاً. و وقتی که مشکلی پیش اومد چیکار میکردن؟ به جادوگر رجوع میکردن.
بله.
که با قربانی کردن برای جامعه اون شورش یا اون جنگ رو چیکار بکنن، حلش بکنن. شما اگر ببینید تاریخ باستان رو ببینید، قبل از هر جنگ حتما این قبایل بدوی اون مراسم قربانی کردن رو داشتن،
برگزار میکرد،
هر کدوم یک نمای داشتن، یک عده ستاره، یک عده جنگل، درخت، یک عده دریا، هر کدوم یک نمای داشتن. این میگه آقا اینا تفسیرشون اشتباه بوده،
خاص اون دوره بوده،
خاص اون دوره بوده. و بعد وقتی اون دوره ادامه پیدا کنه میبینن که آقا نابسامانی ها حل نشده، احساس کردن تفسیرشون اشتباه بوده، وارد دوره دینی شدن.
بله.
من این نکته رو عرض بکنم که آگوست کنت نظریاتش در مورد دین از جانب یک ملحده و یک دین شناس ارائه نشده، از جانب یک جامعه شناس ارائه شده. یعنی وقتی ایشون میگه در دوره دینی مردم به سراغ کتابهای مقدس، پیامبران و نهادهای دینی، یعنی کلیسا، کنیسه، به سمت اینها حرکت کردن و خواستن از طریق اینها بلایا را،
سوالای خودشون رو، مسائل و مصائب خودشون
رو حل بکنن،
از راه نگاه دینی
حل بکنن. و ایشون استدلال
پرسش از کلیسا،
آفرین، ایشون استدلال میکنن که این دوره هم ناکارآمد است. من فقط میخوام، تجربه تاریخی خیلی تأثیر داره رو ذهنیت یک اندیشمند. ناکارآمدی نهاد کلیسا در دوره طولانی قرون وسطا یکی از عنصرهای
تأثیرگذار بر ذهنیت،
بله،
آگوست کنت.
ما در جهان اسلام این وضعیت رو نداریم.
نه.
یعنی شما مثلا بزرگترین اندیشمند حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی که ایشون هم به اسم علم عمران میشناخت،
ابن خلدون،
ایشون نگاهش اصلا اینجوری نیست که دین ناکارآمد بوده یا فلان،
بلد.
چون تجربه اسلام تجربه موفقی بوده در مدیریت اجتماع. اما تجربه
اصلا تفاوت تجربی داریم و
دقیقاً
نباید اینا رو هم دیگه قالب کرد.
دقیقاً نمیشه اینها رو بر هم منطبق کنیم، یعنی نمیتونیم این، ولی این تجربه ناکارآمدی نهاد کلیسا و اون انسداد قدرتی که ایجاد کردن، اجازه ندادن راه حل‌های دیگه بیاد برای موضوعات اجتماعی مطرح بشه، خودشون اون انحصار رو ایجاد کردن، به کجا رو آورد؟ آیا آگوست کنت به
علوم جدید و علوم تجربی
که همون ماحصلش رنسانس هستش، قرن 14-15 تا به امروز.
خب.
شون میگه ما هر چقدر به سمت کاربرد علوم دقیقه، علوم ریاضی، فیزیک در حوزه مدیریت اجتماع حرکت کنیم، در تحلیل اجتماع حرکت کنیم، جامعه ما به سامان تر
میتونیم بهتر این پدیده ها و تحولات اجتماعی رو تحلیل و تبیین بکنیم.
اولا تحلیل بشناسیم، تحلیل کنیم و بعد راه حل اون
براش
رو
پیدا بکنیم،
تجویز کنیم. خب پیدا
بکنیم. به جای خوبی رسیدیم جام دکتر ناصحی. ما وقت این بخش از برنامه‌مون تموم شده. انشالله ما در برنامه‌های بعدی ادامه این که آگوست کنت و جامعه شناسان چطور جامعه شناسی رو و این علم جدید رو
بنیان
گرفتن، بنیان نهادند و تونستن مسائل اجتماعی رو تبیین میکنن. من از توضیحات خوبی که دادید برای خود من آموزنده بود تشکر میکنم و امیدوارم که این افتخار رو بدید که در برنامه بعد هم در خدمت جناب عالی باشی.
افتخاری هست برای بنده حضور در خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن را از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. شما همراهان رادیو گفتگو همچنین می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطابقه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام بر خدیجه کبرا علیها السلام، یاور و مونس دردها و تنهایی های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. سلام بر او که از برترین زنان برگزیده خدا بود. سلام بر عبودیتش، بر اخلاص و صداقتش، بر پاکی و قداستش، بر ایثار و پداکاریش و بر صبر و پایداریش. سلام بر آن لحظه‌ای که تصدیق رسالت نبوی کرد و سلام بر سراسر زندگی پرشورش که اطاعت از خدا و رسول خدا در آن موج می‌زد.
هرگز مباد سایش از شهر کم شود، در تند باد قامت این سرو خم شود. آنقدر عالی است مقامش که بیگمان هر جا که پا گذاشته باید حرم شود. هر شاعری که در غم او بی شمار سوخت، اصلا بعید نیست خود محتشم شود. باید برای دیدن او زائر غریب با کاروان جن و ملک هم قدم شود. ای عطر آشنای تو در جانمازها، زیباترین بهانه راز و نیازها، دست گل محمدی حضرت رسول، ای همراه بردبار نبی در فرودها، همراه بردبار نبی در فرودها، همگام سیر عرشی او در فرازها، ای خار چشم شور ابو جهل سیرتان، زخم زبان شنیده از این حق بازها، جاریست شور نام تو در پرده عراق، در چنگ توست نغمه ناب حجازها، خالیست جای سبز تو در ساحل قدیر، بر منبری که ساختند از جهازها، در آیه لیذهب عنکم تو را ستود، هر کس قنوت دست تو را دید و درد کرد، از جاری نیایش غار حرا نوشت، گفتند بعد تو که خدیجه پسر نداشت، هر کس رسید از اگر و از چرا نوشت، اما خدا به کوری چشم حسودها، از چشم سار کوثر آل کسا نوشت، از دختری که هر که از او گفت یا نوشت، بی اختیار از نفس افتاد و پا نشد، یک لحظه از مصیبت زهرا جدا نشد.
ها همچنان برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه و در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس می‌دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران، که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
وقتی من پول کسی رو نمیدم، اون آدم رو به هم ریختم. یک ماه اون آدم درگیر اینه که این پول رو چرا تو گرفتی. حالا مثلا یه دوستی آمده یه پولی گرفته، حالا پولش رو پس نمیده، نمیدونه داره با روان طرف مقابلش چقدر بازی میکنه، دوستی رو زیر سوال میبره، تمام باورها و ارزشهای اون آدم طرف مقابل رو زیر سوال میبره. بعد ما به همین راحتی فکر میکنیم حالا یه پولی گرفتی، حالا بهت برمیگردونم دیگه. حالا مگه چی شده؟ غالبا اونایی که حق الناس رو رعایت نمی کنن یه جمله‌ای دارن به نام حالا مگه چی شده. این حالا مگه چی شده ها رو از زبانمون کنار بگذاریم. آره، خیلی چیزها میشه که ما متوجه نمیشیم با یک حرکت ما، با یک رفتار ما. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. بسیاری از این حق الناس ها رو ما نفهمیدیم. بسیاری از دعواهایی که بین زن و شوهرها ایجاد کردیم که شاید حتی به طلاق منجر شده اصلا متوجه نشدیم با رفتارهای غلطمون. شاید اون پولی که گرفتی و پس ندادی باعث شده که یک زندگی به هم بخوره، یک بچه‌ای بشه بچه طلاق، یک بچه‌ای از نعمت پدر مادر محروم بشه، زندگیش تحت تأثیر قرار بگیره، موفقیت‌های زندگیش از بین بره. تو پس فردا چه جوابی می‌خوای بدی؟ ببخشید که من با این لحن میگم، چون بعضی وقت آدم ها متوجه کارهایی که میکنن نیستن. امیدوارم هممون متصف به این رعایت کردن این اصول باشیم و باعث به هم ریختن روان اطرافیانمون نشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. Thank you.
برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق الناس از رادیو گفتگو شنیدید. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه تازه